در بیت دیگر بیدل دهلوی به منظور ستایش مردانگی و مروت و تقبیح ظلم و ستم با اسفند چون این مضمون پردازی کرده است. مروتان همه از چشم زخم نیست گزندش، اگر به گوش حیا ناله سپند نیفتد. علاوه بر موارد یاد شده، در شعر شاعران سبک هندی مضمون دیگری با اسفند ساخته شده است که در شعر صداهای پیشین تا آنجا که جستجو شد مسبوق به سابقه نیست. صدای سوختن اسفند با مضمون ناله حزین به دل داشتن استعمال شده است. در شعر سبک هندی مخصوصا در اشعار صاحب به ابیات متعددی برمیخوریم که از سوختن اسفند مفهوم صدای بلند افاده شده است. شاعر سخن گفتن و صدای بلند داشتن، مدعی بودن را چونان صدای اسفند هنگام سوختن تصویر کرده است که چون فرد به پختگی و سوختگی و کمال می رسد سکوت اختیار می کند. مهر بر لبزن که در خاموشی جاوید ماند، چون سپندان کس که کرد آواز در محفل بلند. برز ناله و فریاد ای سپند مکن، اگر ز سوختگانی صدا بلند مکن. صائب قضا شده است برآورد ناله بی اثر است، بجست آتش سوزان سپند از فریاد. صائب این نکته نیز شایان ذکر است که صائب حتی در دیوانش سه غزل دارد که با ردیف سپند نوشته شده و در آن محور عمودی نیز بر سپند استوار است. شاید این غزلها گواه آن باشد که سپند بسیار مورد توجه او بوده و به طور مستقل نیز درباره آن سخن گفته است. یکی از آن غزلها این است: سزد که خرده جان را کند نثار سپند، که یافت راه سخن در حریم یار سپند. ستاره سوختگان ایمنند از دوزخ، نسوختند به هیچ آتشی دو بار سپند. به استراب دل ما نمی رسد صائب، اگر چه هست به بیتاقتی سوار سپند. اگر نقاب از آن روی دل پسند افتد، به شور سوختگان قحطی سپند افتد. هوای قامت او فکر را بلندی داد، سخن بلند شود عشق چون بلند افتد. به چشم کج نظران میل آتشی نکشید، که آتشی به هواداری سپند افتد.
من عرض کردم در محضر اساتید افغانستان و دوستان بزرگواری که واقعا استفاده کردیم از حضورشان،
استاد علی معلم،
که بیدل انقدر بر ادبیات فارسی و بر زبان فارسی چیره است که گاهی یک مصرع او حامله چندین معنی است که باید بنشینی و یکان یکان بشماری. حیرت دمیدم، ناریان حیرت دمیدند، نوریان حیرت دمیدند، ذوات النفخ حیرت دمیدند. عرض کنم آن کس که به خود میبالد حیرت دمیده است، آینه حیرت دمیده است، و و و و این حیرت دمیده به اندازه همه آفرینش گسترش داره، نه اینکه سر تا قدم وجود حافظ در عشق. حیرت دمیدم گل داغم بهانه است. بهانه عنایت دارید که در شعر حافظ هم معنی مکر میده، مکر الله، خداوند مکر کرد با آدمی. در رخ لیلی نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش. این مکر خداست. و در این ره آب و گل بهانه اند، این مکر خداوندیست. پس این بیت حتی به حسب زبان آنقدر سند در ادبیات فارسی دارد که اگر شعرهای خراسان اندکی عنایت می‌فرمودند، یک چنین نسبت ناروایی رو که اصلاً گذشتگان اهل چنین ماجراهایی نبودند، اونها هیچ وقت نمی‌خواستن تظاهر به شاعری کنند. تظاهر به شاعری فخری نبود برای کسی. شاعر بودن یعنی شعور داشتن و آگاه بودن، ارجمند بود که خب از جنس دیگریست.
بابا که چون سو بخندی نبودم، بابا که چون سو بخندی نبودم، زیر برگ گلنا من چی دبودم.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شب بر شما خوش. از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 23:15. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی شنیدنی های تاریخ باشید، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. کشور ایران در گذشته همواره مورد هجوم دشمنان قرار می گرفته است. از این رو شاهان دستور ساخت بناهای عظیم و مستحکم را می دادند تا بتوانند از شهرشان دفاع کنند. برخی از این بناها کاربرد نظامی داشته و بعضی برای امنیت کشاورزان و روستاییان بوده است، اما همه ی آنها تنها شاهدان جنگ ها و خونریزی های تاریخ بودند. در این برنامه سه قلعه تاریخی و مهم را معرفی می کنیم و از تاریخچه آنها می شنویم: قلعه مارکوه، قلعه فرگ و بوینی یوغون، تنها قلعه آدمخوار در ایران. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. شهر رامسر در شمال ایران میزبان قلعه ای زیبا به نام قلعه مارکوه. قلعه مارکوه بین رامسر و تونکابون قرار دارد و ظاهراً نامش را از روستای میزبانش دارد. اما در مورد نام این کوه نظرهای گوناگونی وجود دارد. برای مثال عده‌ای وجود مار در این کوه را علت نامگذاری این کوه می‌دانند، که البته با توجه به اینکه در گویش محلی استفاده از کلمه فارسی مار رایج نبوده، احتمال این نامگذاری را بسیار کم می کند. اما تحقیقات دیگری هم به ریشه دیگری برای نامگذاری این کوه اشاره دارد. در نوشته های تاریخی آمده که چون این مناطق مکان زندگی اقوام مار بوده، به همین دلیل نام این کوه مارکوه بوده است که گذر زمان آن را مارکوه کرده است. در مورد زمان ساخت این بنا نیز تاریخ دقیقی وجود ندارد، اما با استناد به اشاره تاریخ نویسان به وجود این قلعه در قرن سوم هجری و همچنین شباهت ساختاری و معماری این بنا با بناهای قرن سوم هجری قمری نظیر قلعه بابک میتوان تاریخ آن را حدس زد. در کتاب زبدت و تواریخ از این قلعه سخن به میان آمده است. همچنین در کتاب جامع و تواریخ از وقایعی که در سال 536 هجری قمری در این قلعه اتفاق افتاده و قلعه به تسخیر اسماعیلیان در آمد سخن بسیار آمده است. مساحت قلعه مارکوه حدود 600 متر مربع است و از این معماری عظیم تنها 4 حصار جانبی و برج‌های پشتیبان آن باقی مانده است. مصالح بکار رفته در قلعه مارکوه بیشتر سنگ، ساروج و گچ است. وضع داخلی قلعه مارکوه از نظر وسعت به نحوی است که گنجایش 100 سرباز را دارد. محل
قرارگیری بنا نیز طوری است که دیدی 360 درجه را نسبت به اطراف خود دارد. از بالای این بنا به راحتی می توان از شمال تا دریا، از شرق تا تونکابون، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوههای البرز را زیر نظر داشت. قلعه فورگ ارگیست در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی. وجود مناطق کوهستانی زیاد باعث شده که پای فرقه اسماعیلی به این منطقه باز شود و برای دفاع از خود قلعه های مرتفع و مستحکمی در بیشتر مناطق این شهرستان و سایر شهرهای جنوبی خراسان ساخته و باقی بماند. از نظر پیشینه تاریخی محوطه، ساخت قلعه فورگ در زمان نادرشاه افشار به وسیله میرزا بقاخان حاکم منطقه شروع شده و پس از وی پسرش میرزا رفیخان ساختمان قلعه را به پایان رسانده است. در زمان حکومت شوکت الملک به دستور وی سپاهیانش به قلعه هجوم برده، حاکم آن را دستگیر کرده و قلعه را فتح کردند. در کتابی این گونه توصیف کردند: قلعه فورگ در روی کوهی است که از آجر پخته دیوار و باروی آن را به طور محکم ساختند و پایه آن را سنگچین کرده و دو شیر در اطراف خود داشته با دو خاکریز که قطر هر یک 5x5 است. قلعه فورگ بعد از قلعه علموت مهمترین مقر حضور اسماعیلیان بوده و در این محل فدائیان مطلق را تحت تعلیم و آموزش‌های مخصوص قرار می‌دادند. فدائیان مطلق گروهی بودند که حتی اسم نداشته و پس از ترک قلعه برای انجام مأموریت نامشان عوض می شد و به اسم مستعار برای قتل دشمنان فرقه اسماعیلیه می رفتند. فضاهای داخلی قلعه از شرق به غرب شامل 3 قسمت است که قسمت اول محل زندگی خدمه، انبار آذوقه و محل نگهداری احشام است. قسمت دوم محل زندگی نظامیان، نگهبانان و محل نگهداری تدارکات نظامی و سومین قسمت که مهمترین بخش قلعه است، محل زندگی حاکم و اطرافیانش بوده است. این قلعه بر بالای صخره‌ای سنگی پس از قرون متمادی همچنان در تاریخ بیرجند قامت خود را استوار نگه داشته است. همچنین بر بلندای حصار و برج‌ها سازه‌های کنگره‌داری وجود دارد و منافذی برای دیدبانی و دفاع دیده می‌شود. با توجه به آثار و بقایای معماری داخل قلعه چنین استنباط می شود که قلعه مزبور در چندین مرحله بازسازی شده و بر وسعت آن افزوده شده است. آخرین مرحله معماری آن مربوط به دوره افشاریه است که حصار فعلی قلعه و 8 برج مدور آن یادگاری از این دوره است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حالا نوبت به معرفی بوینی یوغون میرسد. در کنار روستای کرباسلو در استان اردبیل قلعه اسرارآمیزی به نام بوینی یوغون قرار دارد که در زبان آذری بوینی یوغون به معنای گردن کلفت است. محلی ها بر این باور هستند که قرنها پیش مردمانی که به روستای کرباسلو در استان اردبیل می رفتند پس از بازدید از قلعه باستانی بوینی یوغون به صورت کاملا مرموز و اسرارگونه ای ناپدید می شدند، چون معلوم نبود که چه بر سر این افراد آمده است. محلیان می گفتند گویی این قلعه آنها را بلعیده است. با ادامه داشتن این روند کم کم این دژ در میان اهالی روستا به قلعه آدمخوار مشهور شد و داستانهای بیشمار و بسیار زیادی درباره آن دهان به دهان در میان مردم محلی پیچید. البته با پیشرفت دانش بشر کم کم افسانه ها و داستان های خیالی هم از بین می روند و مردم دلیل اصلی بسیاری از اتفاقات را کشف می کنند. معمای این قلعه مخوف را نیز پژوهشگران حل کردند. به دلیل صعب العبور بودن مسیر گاه گردشگران از آن سوی قلعه و تپه برمیگشتند که چنین تصور میشد رفتگان دیگر بر نگشتند. در واقع قلعه بوینی یوغون مانند بسیاری از مکانهای تاریخی اسرارآمیز خرافات زیادی به همراه دارد و شاید دلیلش را بتوان متروک ماندن آن برای مدت طولانی دانست. این قلعه معماری سنگی بسیار جذابی دارد که در دنیا کم نظیر است و باعث شده است قلعه بوینی یوغون به سایت موزه روباز باستانشناسی در کشور تبدیل شود. سنگهای درشت به ضخامت 2 تا 5 متر برای محافظت از اهالی قلعه چیده شدند. دیوارهای سنگی به ارتفاع حدود 300 متر قلعه را از 2 جناح شمال و جنوب غیر قابل نفوذ کردند. جناح‌های قابل نفوذ نیز با دیوارهای از سنگ و ساروج به شکل غیر قابل نفوذ درآمده که اکنون از آن دیوارها جز نشانه‌های چیزی باقی نمانده است. برای بالا رفتن از کوه و قلعه پله‌هایی وجود دارد که حاصل تراش سنگ هاست و صعود به قلعه را بسیار آسان کرده است، اما گذر از برخی قسمت ها کار صخره نوردان است. بالای این کوه سنگی 6 حوضچه دست ساز وجود دارد که حاصل تراش سنگ از کف قلعه است. این حوضچه ها نشان از توانایی و هنر ساکنان در تراش و کندن کوه دارد و گویا آب باران و برف در آنها ذخیره شده و مورد استفاده ساکنان قلعه قرار می گرفته است. فردا شب همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. 30558 سامانه پیامک رادیو فرهنگ و 2 شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده شما هستیم. با ادامه ساعت 23:30 ازتون دعوت میکنم همراه باشید با سفرنامه خوانی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب بخشی از داستان چرا دزدی میکنم نوشته مری مکلین با ترجمه مونا مجد را با هم مرور میکنیم. باره قبلنم گفتم به نظرم جدی جدی آدم عجیب و غریبیم. خیلی از آشناهایم میگویند بامزم، میگویند آها مری مکلین خواهر کوچیکه دالی دختر خیلی بامزه‌ایه، اما من اسمش را میگذارم عجیب و غریب بودن. روی پیشانیم مهر عجیب و غریب بودن خورده. زمانی یکی دو سال پیش یک احمق کوچولوی زیادی حساس بودم، جوری که خیلی به هم بر میخورد وقتی دوروبری های کم سن و سالم به هم میگفتند بامزه و مثل روز روشن بود که از سر کینه توزی دستم میانداختند. سالهای دبیرستان هیچ جوره سالهای خوشی نبودند. تا همین دو سال پیش نتوانسته بودم از ذهنم بیرونشان کنم. خب یک احمق کوچولوی حساس بودم، اما در کمال افتخار باید بگویم که دیگر از این خبرها نیست. اظهار نظرهای پیر یا جوان دیگر به هیچ وجه رویم اثر نمی‌گذارند. هرچه بیشتر با چیزهای عادی روبرو می‌شوم، عجیب و غریب‌تر به نظر می‌رسم. دوازده ساله بودم که برای خودم خانومی شدم، یا بهتر است بگویم نابغه‌ای شدم. و بعد معمولا اگر دختر نباشی قهرمانی، از آنها که آدم دربارشان توی کتاب ها میخواند. اما من قهرمان هم نیستم. قهرمان زیباست، چشمانی همچون دریا دارد و از زیر پلکای پایین افتاده تیر نگاه خمارش را روانه میکند، خرامان گام بر میدارد و لبخند سرزدهش آدمها را اسیر میکند، با ظرافت و طمأنینه غذا میخورد، چیزهایی که همیشه با آنها میگویند اطعمه، و در موقعیت‌های به خصوص بغضی در صدایش دارد. من هیچ کدام این کارها را نمی‌کنم. نه، مطمئنم که قهرمان نیستم. نمی شود هیچ قهرمان معمولی وجود داشته باشد، به جز جین ایر که او هم اصلا راضی کننده نبود. اولا که باید با راچستر عزیزش ازدواج می کرد، من اگر بودم ازدواج می کردم. اما در هر حال امیدوارم یک روز کسی کتابی درباره یک قهرمان معمولی و بعد بنویسد که من بتوانم با آن همدلی واقعی داشته باشم.